اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. دیدن روی شما کاش میسر می شد، شام هجران شما کاش که آخر می شد. بین ما فاصله ها فاصله انداختند، کاش این فاصله با آمدنت سر می شد. شهر ما بوی خدا داشت دوباره، ای کاش با ظهورت نفس شهر معطر می شد. طاقتم تاق شد از دوری دلگیر شما، جمعه آمدنت کاش مقدر می شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان خداوند بر رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما خوبان همراه و شنوندگان ارجمند. صبح آدینه تان قرین الطاف خداوند، لحظه هایتان سراسر نشاط و شادمانی. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم در صبح آدینه توفیق داریم که از مشهد مقدس و با تقدیم نشرات رادیو دری همراه شما عزیزان ارجمند باشیم. نخست گوش جان می سپاریم به کلام دلنشین الهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و شما مرگ و شهادت در راه خدا را پیش از آن که با آن روبرو شوید آرزو می کردید. سپس آن را با چشم خود دیدید در حالی که به آن نگاه می کردید و حاضر نبودید به آن تن در دهید. چقدر میان گفتار و کردار شما فاصله است. محمد فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند. آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب برمی گردید؟ و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیت و کفر بازگشت خواهید نمود؟ و هر کس به عقب بازگردد هرگز به خدا ضرری نمی زند و خداوند به زودی شاکران و استقامت کنندگان را پاداش خواهد داد. هیچ کس جز به فرمان خدا نمی میرد. سرنوشتی است تعیین شده. بنابراین مرگ پیامبر یا دیگران یک سنت الهی است. هر کس پاداش دنیا را بخواهد و در زندگی خود در این راه گام بردارد، چیزی از آن به او خواهیم داد و هر کس پاداش آخرت را بخواهد از آن به او می دهیم. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك سكان سماواتك حملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا دين ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسوله أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعي وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
همراهان ارجمند، صبح آدینه‌تان همراه با خیر و نشاط باشد انشاءالله. ما در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری با تقدیم این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان هستیم. پس از اعلام برنامه‌ها، علاقمندان به رویدادهای تاریخی می‌توانند تقویم تاریخ را همراهی کنند. در ساعت 7:20 دقیقه حسن خلق را می‌شنوید. در ساعت 7:35 دقیقه برنامه منجی را تقدیم شما علاقه‌مندان می‌کنیم به مدت 10 دقیقه. عزیزان علاقمند به نواهای دلنگیز، گلبانگ غزل امروز را در ساعت 7:45 دقیقه میتونن همراهی کنن. سپس همراه با خورشید را خواهید شنید. در ساعت 8 اولین سرویس خبری صبحگاهی را میشنوید با مدت 10 دقیقه. دعای ندبه را در ساعت 8:10 صبح به اتفاق شما عزیزان زمزمه خواهیم کرد. در ساعت 8:50 برنامه کوتاه آیا میدانی تقدیم شما خوبان خواهد شد. ساعت 9:01 برنامه با ارگ را میشنوید و در ساعت 9:30 علاقمندان به کتاب و عزیزان اهل مطالعه میتونن با برنامه خودشان انیس تنهایی همراه شوند به مدت 15 دقیقه. اطفال مهربان و دوست داشتنی می توانند در ساعت 9:45 برنامه خودشان شاپرک با مدت 15 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 10 معرفت دینی را تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. شکرستان عنوان برنامه مفرح و شاد است که برای نشاندن خنده بر لب شما عزیزان تهیه شده و در ساعت 10:15 تقدیم شما خوبان می شود. سپس اولین ها را خواهید شنید و تکرار همراه با خورشید. در ساعت 11 دومین سرویس خبری امروز تقدیمتان می شود و مدت 10 دقیقه و پس از خبرها ایستگاه جمعه را تقدیم شما خوبان همراه. برنامه از آنگاهی قرار بندگی امروز در ساعت 11:45 نشر خواهد شد و سپس ایران سرزمین فرصتها را میشنه. در ساعت 12:30 از تهران تا کابل را تقدیم علاقمندانی برنامه میکنیم و آخرین برنامه امروز ما هم تکرار گلبانگ غزل خواهد بود. امیدوار هستیم که تا پایان برنامه ها همراهیتان از ما دریغ نفرمایید و ما در این لحظه از علاقمندان به رویدادهای تاریخی دعوت می‌کنیم با برنامه تقویم تاریخ همراه شوند.
نسیم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز جمعه 24 دل به سال 1399 هجری شمسی برابر با 29 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 12 فوریه سال 2021 میلادی است. ۲۱۷ سال پیش در چنین روزی 12 فوریه سال 1804 میلادی، امانوئل کانت، فیلسوف و دانشمند آلمانی در سن 80 سالگی درگذشت و در سال 1724 میلادی در خانواده مذهبی متولد شد و عمر خود را به تعلیم و تعلم و تألیف کتاب‌های گوناگون در رشته‌های مختلف علمی چون ریاضی، طبیعی، نجوم، منطق و به خصوص فلسفه سپری کرد. کانت تلاش کرد نقش تجربه و تعقل را برای کسب معرفت و همچنین حدود عقل و حس را در شناخت جهان بنمایاند. فلسفه وی بر اساس نقادی از عقل و فهم انسان استوار است و به همین دلیل به فلسفه انتقادی معروف است. از کتاب‌های متعدد کانت میتوان به مبانی فلسفه اخلاق، نقادی عقل عملی و نقادی عقل نظری اشاره کرد. ۲۱۲ سال پیش در روز 12 فوریه سال 1809 میلادی، چارلز داروین طبیبان انگلیسی متولد شد و این مطالعاتی درباره چگونگی پیدایش جانوران مختلف انجام داد و برای تکمیل این معلومات با کشتی با یک سفر علمی طولانی رفت و در بازگشت کتاب معروف خود را با نام اصل انواع منتشر کرد. بر اساس نظریه داروین که مبنای مکتب داروینیسم است، منشأ پیدایش موجودات امروزی جاندار بسیار ساده‌ای بوده که بر اثر تغییرات فراوان در مدت زمان طولانی و در شرایط متفاوت با گونه‌های مختلف گیاهان و جانوران تبدیل شده است. این تغییرات بر اساس فرضیه تنازع بقا است که به موجب آن گیاهان و حیوانات قوی تر باقی میمانند و ضعیف ترها از بین میروند. این نظریه داروین تا کنون با چالش های مختلفی از سوی دیگر دانشمندان مواجه شده است و در سال 1882 میلادی درگذشت. ۲۰۳ سال پیش در چنین روزی 12 فوریه سال 1818 میلادی، کشور شیلی از اسپانیا جدا و مستقل شد. شیلی در سال 1536 میلادی به اشغال اسپانیا درآمد. در بیشتر دوران استعمار شیلی جزء قلمروی نایب السلطنه اسپانیا در پرو بود. در سال 1788 میلادی کارلوس سوم پادشاه اسپانیا در سازماندهی مستعمرات کشور تجدید نظر کرد و شیلی تا حدودی از پرو مستقل شد. نخستین نهضت استقلال طلبانی شیلی از سال 1814 میلادی آغاز شد. در آن سال ملیگرایان در نبرد با سربازان دولتی شکست خوردند. در سال 1817 میلادی خوزه سان مارتین سردار آرژانتینی همراه با چند هزار نیرو با متصرفات اسپانیا از جمله پرو و شیلی حمله ور شد و با کمک آزادی خواهان شیلی اسپانیایی ها را مجبور به عقب نشینی کرد و به این ترتیب شیلی در سال 1818 میلادی با نظام جمهوری مستقل شد. شیلی با مساحت 756,626 کیلومتر مربع در غرب آمریکای جنوبی و در سواحل اقیانوس آرام در همسایگی آرژانتین، بولیوی و پرو واقع شده است. ۱۳۵ سال پیش در چنین روزی برابر با 29 جمادی الثانی سال 1307 هجری قمری، روزنامه قانون توسط ملکم خان منتشر شد. انتشار روزنامه قانون یکی از اقدامات سیاسی و حربی بسیار قوی برای اصلاحات در ایران آن دوران بود. ملکم خان برای جلب توجه بیشتر خوانندگان و توسعه این روزنامه آن را با بهای ناچیز در اختیار مخاطبان قرار می‌داد. موضوعات اصلی روزنامه قانون عبارت از انتقاد از حکومت استبدادی، لزوم اصلاح حکمران و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به اتحاد و اتفاق و قانون طلبی، جلب حمایت طبقه روحانی در پیشبرد هدف‌های ملی و توجه به حقوق اجتماعی زنان بود. این موارد را چنین می‌توان خلاصه کرد: ایجاد اتفاق، عدالت و ترقی در جامعه ایران. 73 سال پیش در روز 12 فوریه سال 1948 میلادی، حسن البنا، مؤسس سازمان اخوان المسلمین و مبارزه برجسته مصری، با توطئه مشترک انگلیس و ملک فاروق، پادشاه وقت مصر، به شهادت رسید. او از دوران تحصیل در دانشگاه مبارزات خود را با استعمار انگلیس و ایادی داخلی آن آغاز کرد و در سال 1928 میلادی با تأسیس جمعیت اخوان المسلمین در مصر با مقابله با گرایش‌های ضد دینی و طرح اسلام زدایی استعمار انگلیس برخاست. این جمعیت به سرعت در بسیاری از کشورهای منطقه از جمله سوریه، لبنان، اردن و فلسطین و برخی کشورهای شمال آفریقا نفوذ کرد و حسن البنا در جهان اسلام شهرت یافت. در سال 1948 میلادی دولت وقت مصر به اتهام ترور نخست وزیر این کشور و توطئه براندازی حکومت فاروق جمعیت اخوان المسلمین را منحل اعلام کرد و بسیاری از اعضای این گروه را دستگیر کرد و حسن البنا رهبر این سازمان را به شهادت رساند. با وجود این هنوز سازمان‌های با نام اخوان المسلمین یا با الهام از اندیشه‌های حسن البنا در مصر و برخی کشورهای اسلامی مشغول فعالیت هستند. سی و سه سال پیش در چنین روزی 24 دلو سال 1366 هجری شمسی، عالم مجاهد آیت الله شیخ سلمان خاقانی درگذشت. آیت الله شیخ سلمان خاقانی در سال 1293 هجری شمسی در یکی از شهرهای جنوب عراق به دنیا آمد. پس از طی دوران کودکی در 13 سالگی برای تحصیل علوم دینی به نجف اشرف هجرت کرد. ایشان در همان حال از شرکت در فعالیت‌های اجتماعی نیز غافل نماند و در انجمن‌های اجتماعی، سیاسی و ادبی شرکت می‌جست. آیت الله خاقانی در 43 سالگی پس از فوت پدرش که از علمای خرمشهر بود، در این شهر سکونت گزید و در طی 3 دهه اقامت در خرمشهر منشأ هدایت مردم و خدمات ارزنده واقع شد. پس از شروع جنگ تحمیلی، خانه ایشان پناهگاه آوارگان بود تا اینکه منزل وی هدف توپ و خمپاره قرار گرفت و مجبور به ترک خرمشهر شد. در جریان جنگ خانه و مسجد و کتابخانه نفیس آیت الله خاقانی تخریب و غارت شد و او به قم هجرت کرد. سرانجام این اسوه مقاومت و الگوی پارسایی در 24 دلو سال 1366 هجری شمسی برابر با 24 صفر سال 1408 هجری قمری در سن 76 سالگی در قم جان به جان آفرین تسلیم کرد. و سرانجام 13 سال پیش در روز 12 فوریه سال 2008 میلادی، عماد مغنیه، معروف به حاج رضوان، از رهبران ارتش حزب الله لبنان در دمشق پایتخت سوریه ترور شد و به شهادت رسید. وی به وسیله بمبی که عوامل رژیم صهیونیستی در اتومبیلش کار گذاشته بودند ترور شد. شهید مغنیه در سال 1962 در شهر سور در جنوب لبنان در خانواده روحانی متولد شد. پس از گذراندن تحصیلات دانشگاهی مدتی با سازمان آزادی بخش فلسطین همکاری کرد، اما در پی حمله رژیم صهیونیستی به لبنان و خروج نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین از این کشور، عماد مغنیه به جنبش عمل لبنان پیوست. چندی بعد به دنبال تأسیس حزب الله لبنان، او به این گروه انقلابی پیوست و مبارزه با رژیم صهیونیستی را ادامه داد. مغنیه به دلیل هوش و شجاعت خیلی زود در این گروه پیشرفت کرد و طراح برخی عملیات مهم علیه اشغالگران صهیونیست بود. به همین دلیل عماد مغنیه رسما در لیست ترور رژیم صهیونیستی قرار گرفت. شهید عماد مغنیه در شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه لبنان در تابستان 2006 نیز نقشی برجسته داشت. به همین دلیل صهیونیست‌ها کینه عمیقی از وی در دل داشتند، تا آنکه با استفاده از روش ترور این فرزند شایسته مقاومت اسلامی لبنان را به شهادت رساندند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.